أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
جسم اون است که طبیعتاً اختزای سکون داره، هیچ نحو حرکت در جسم به غیر از حرکت جوهری که مربوط به سرشت جسم هست، حرکت های دیگر رو جسم اختزا نداره. حالا الان پیدا نمی کنه. اونجا ما به این نکته عنایت خاص داشتیم که ما باید بین جسم بودن جسم و بین بدن بودن جسم فرق بگذاریم. جسم بودن جسم از یه طرف به خود ما مربوط نیست، مربوط به نشأه طبیعته. چه الان نفس ما نسبت به این جسم تعلق پیدا می کرد و این جسم رو به عنوان بدن قرار می داد یا تعلق پیدا نمی کرد، بدن قرار نمی داد، این جسم یک صورت دیگری خودش موجوده. مثل این که الان فرض بگیم جسم این فرش، جسم آب، جسم خاک، اینها براشون بدن بودن که صادق نیست، که جسم هم موجودات جسمانی هستن که مربوط به عالم هم ربطی به ما نداره. یا خودمون که از این بدن قطع علاقه کنیم، جسم بودن بدن به حال خودش باقیه، از بین نمیره. جسم از حالا باز تبدیل صورت پیدا میکند، خاک میشه، به صور دیگر در میاد. اما اونی که وقتی نفس از این جسم، از بدن جدا شده، از این جسم دیگه اطلاق بدن براش نمیشه، اون بدن بودن هست که منقطع میشه، ولی جسمیت جسم ربطی به ما نداره. این بحث رو در همون درس 32-33 به بعد داشتیم. حالا من تو عبارت رو باید گیر بیارم که روی کلمه جسم و اونجا عبارت چی بود. حالا امروز که میگن جسم تجزیه شده به مثلا اجزایی، کلن اجسام، حالا اهم از جسم انسان یا غیر انسان، از درس 37 به بعد جلد اول داشتیم که جسم مرکب از ماده و صورت است در اصطلاح فلسفه. و ظاهراً در اینجا بحثش پیش نیامده، در جلسات بابل سر بحثش رو کردیم. منتها همون بخش صورت جسمیه نوعیهی که مثل جسم نوع خاک، نوع آب، نوع هوا، نوع آتش، اونجا هم باز فرمودن این صورت نوعیه تجزیه شد، تجزیه میشه و تشکیل یافته است از ذراتی که این ذرات بعضی ها مثلثی شکلن، بعضی ها مربعن، بعضی ها مسدسن. اینها رو داشتیم در اون فرمایش ها. منتها مهم اینه که الان این ذرات رو به همدیگر پیوند زدیم و داریم از اونها استفاده میکنیم که نفس دم به دم حافظ این اجزا هست. الان همه رو با همدیگر جمع کرد که الان یه هیکل تشکیل شده، یه بافت اینجاست و از او کار میکشه، میخواد ببیند از ناحیه چشمش میبینه، میخواد بشنوه از ناحیه گوشش میشنوه. فعلا برای خودش یه وسیلهی درست کرده برای کار، تا موقعی که این اجزاء به هم تجمع یافته، این سلولهای بدن با هم دیگر تجمع دارن که نفس اینها رو جمع میکند و یه آلتی از اینها استفاده میکند، ما بر او اطلاق بدن میکنیم. بدن هست و وقتی که نفس تعلقش رو از او قطع کند، یا حتی از بعضی از اجزاش هم قطع کند، یا حالا قطع از کل می کند که مرگ پیش می آید، مرگ طبیعی، یا مرگ از بعضی از اجزا قطع علاقه می کنه، مثل اینکه آدم دستش قطع بشه، ماشین گرفته دست قطع شده، انگشت قطع شده و هاکذا. بعد می بینیم که بعد از یه مثلا چند مدتی کم کم داره صورت این جسمی دست این اجزا به هم دیگر جمع بودن، این کار میکرد، کار انجام میداد، الان دیگه اونها رو نداره. اون جسمیتش که باقی است، از بین نمیره که. این دست قطع شده، اون جسمیتش باقی است. اون تا الان دیگه عنوان دست بر او صادق نیست. دیگه نمیشه گفت دست که. اگر بگیم دست، میگیم به اعتبار اینکه قبلا بود، الان که دست نمیشه بهش گفت. چرا دست بهش نمیشه گفت؟ برای اینکه موقعی ما میتونیم بر این جسم اطلاق بدن بکنیم یا اطلاق دست، پا، چشم، گوش، اعضا و جوارح بکنیم که نفس تعلق داشته باشد و بتوند از این آلاتش استفاده کنه. حالا حتی جسمی هم فلج شده، بدنی فلج شده، مثل خیلی از جنبازان داریم بندگان خدا فلج هم. این الان میبینید بدن بودن این جسم در سرحد حتی بدن نباتی هم نیست برای ایشون، در سرحد بدن حیوانی که اصلا نیست. برای اینکه بدن حیوانی اون است که نفس هر موقع اراده بکند بتواند ادراکات حسیه خودش را از راه بدن انجام بده، ولی اینکه این جسم الان اون لیاقت رو نداره، مثلا بنده خدا نابینا شده یا دو تا دستش قطع شده یا فلج شده، قطع نخایی شده. اینکه الان قطع نخایی شده، بدن او حتی به عنوان بدن حیوانی او هم محسوب نمیشه، به عنوان بدن نباتی هم محسوب نمیشه، برای اینکه بدن نباتی اونه که رشد داشته باشه، ولی اینکه ایشون اینم نیست. به یک تعبیر اون نازلترین بدن نباتی برش صادق، همین اندازه که اجزاش با هم دیگر تجمع دارن، همین اندازه. فعلا این صورت حفظ شده است. اینه که اون جسمیت جسم کاری به ما نداره، اون ساخت و پرداخته نظام هستی است. مثل این که الان این ستون رو عالم درست کرده، اون ذراتش رو. فقط تنها کاری که آقای بنا کرده اینه که این اجزا رو اومده به همدیگر پیوند زده، فعلا به شکل ستون در آورده. اما اینطور نیست که اون ذرات رو خود بنا ایجاد کرده باشه. جسمیت جسم به ما مربوط نیست، اون مربوط به نظام هستی. اما از این که این اجزا با همدیگر جمع شدن و طبق یک نظم خاصی ما از این جسم بهره برداری میکنیم، فعلا برش عنوان بدن را اطلاق میکنیم. و این بدن هم هست واقعا، الان بدن جوهری هم اتفاقا هست، ما تمام کارها رو داریم به واسطه این بدن انجام میدیم. تا کی؟ تا موقعی که قطع علاقه نشه. وقتی قطع علاقه شده، بدن بودن این جسم میره، چون بدن بودن تعلق به نفس داشت، نفس قطع تعلق کرد، بدن بودن رفت، جسمیت جسم باقی. حالا میخواد تبدیل صور پیدا بکنه، بکنه. جسمیت جسم مال من و شما که نیست که. فعلا به عنوان بدن این جسم در اختیار ما بود، ما اینو به این شکل نگه داشتیم، انگشتامون اینطوریه، دستمون اینه، پامون اینه، اعضا و جوارحمون به این شکل ما نگهش میداریم که حفظ صورت میشه. وقتی علاقه مون که قطع شد، این اجزا همه پراکنده میشه، طرف بدنش داره میپوسه، پراکنده میشه. بعد از یه چند مدتی قبرشو باز میکنید، میبینید تمام گوشت ها رفته، همه پوست ها رفته، استخوان ها هم دیگه له شده، داره کم کم این هم پراکنده میشه و بشن. جلد دو همین اول هیئت، درس دوم نظر مبارکتون باشه، یه بحث اونجا از تاها داشتن که اگر جسم صورتی رو که گرفته، اگر این صورت رو تا یه مدتی متنابه بتونه حفظش کنه، این جسم رو میگیم جسم تام. اما اگر نتونه صورت رو حفظ کنه، صورتی رو بگیره، آنی اگر صورت از دست بره، میگن جسم ناقص. مثل این که ابر تشکیل میشه اما قدرت نداره که یه مدت متنابهی بمونه. در جا میبینیم که هوا ابر داشت، اما ابر تبدیل شد، باز هوا صاف شد، تبدیل شده مثلا به هوا، دیگه ابر نیست، مه، قوس و قزح و امثال اینها، اونا میگن جسم ناقص. حالا بدن ما یه جسم کاملی است، یعنی یه صورتی رو که الان گرفته، تا این صورت رو البته به نظم طبیعی از دست بده یه مدتی طول میکشه که وقتی از بدن قطع علاقه، از نفس قطع علاقه شد. اینه که معاد جسمانی رو باید عرض کردیم بارها که روی بدن بودن جسم باید پیاده بفرمایید، نه روی جسمیت جسم. و اونایی که اشکال میکنن در بحث معاد جسمانی، سرش اینه که بحثو میبرن روی جسمیت جسم، میگن خب حالا این جسم که از بین رفته، بعد شما میفرمایید معاد جسمانی. این که کلمه معاد جسمانی هم فرمودن، نه جسمیت جسم به ما هوا رو خواستن اطلاع بکنن که، بلکه جسم از اون جهت که در تحت تصرف نفس است، از اون جهت ما معاد درست میکنیم. ولی ذات مثال هم زدیم، فرض این دست از بدن قطع بشه، الان که از بدن قطع شده، این لحظه ای که رزمنده در جبهه دستش ترکش میخوره، از بدن قطع شده دیگه، این لحظه قطع شدن این دست به عنوان دست این بدن محسوب نمیشه، میشه به عنوان یک جسم. عضوی از اعضای شما دیگه نیست، عضوی از اعضای او رزمنده نیست. بعد خب این دستشو میگیرن و رزمنده رو میبرن بیمارستان، و پزشک میگه آقا چون مثلا یه چند ساعتی میشه دوباره این آدم پیوند بزنه، دوباره باز اینو میگیره پیوند میزنه، دوباره پیوند زد. این که الان 3 ساعت فاصله شده، شما باز میفرمایید که این دست غیر از اون دسته، یا باز میفرمایید این دست همون دسته با این که الان 3 ساعت فاصله شده؟ بله، باز میفرمایید دست همون دسته، عنوان دست همون دسته. درسته که یه وقتی از جسم بودن، از بدن بودن منقطع شد، دوباره بدن شد، دوباره عضو شده، اما فاصله زمانی ضربه‌ای به اون عنوان دست بودنش نمیزن، فاصله زمانی ضربه‌ای به اون عنوان دست بودنش نمیزنه. بعد همینو مثال بزنیم، این الان دسته یک انسان مؤمنه، باش کار خوب انجام میده، این آقا که میخواد از دنیا بره، میگیم آقا شما که حالا میخواد از دنیا بری، هر حال حیف این دستتو، میتونیم به دیگری پیوند بزنیم، مثل اینکه الان پیوند اعضا میزنن، آیون قلب رو پیوند میزنن. انسان مؤمنی از دنیا داره میره، قلبش رو میخوام بگیریم بزنیم به یه انسان دیگر، این آقا چیه؟ خوب کار. این قلبشون الان چون آلت و بدن بودن این نفس ناطقه است، میشه خوب کار. از قلب این آقا، از جسم این آقا قلبشو در میارید، بعد میبرید توی قلب یک انسان دیگری پیوند میزنید که نه او آدم جنایتکاری هم هست، حال اتفاق مثلا ببرید پیوند بزنید به قلب صدام، یه دیگه از این کله گنده تر نداشته باشید. خب الان آیا این قلب به عنوان عضوی از اعضای بدن او محسوب شده یا نه؟ محسوب شده. حالا اگه میخواد تو معاد جسمانی این قلب رو بیاید عذاب بکنی، با چیکارش کنی؟ باید به حساب صدام بگذارید یا به حساب اون فرد مؤمن؟ اینجا میفرمایید که ما کاری به این جسمیت جسم نداریم. یک، ما کار به عنوان عضوی از اعضای بدن بودن داریم. دو، این به هر بدنی که تعلق داشته باشد و به هر نفسی که تعلق داشته باشد مطابق با ملکات اون نفسه، و حالا که علاقهش را از اون بدن منقطع کرد، دیگه به عنوان بدن اون شخص نیست تا اینکه شما عذاب رو روی او پیاده کنید، که میشه بدن از برای شخص دیگر. بعد به جهت تعلق به اون بدن، اگر وقت عذاب او فرا رسیده، خب مطابق با اون که تعلق به اون نفس داره، عذاب اون نفس روی ایشون پیاده میشه. اگر نه، وقت عذاب ایشون فرا نرسیده که حتی در همون موقعی هم که تعلق به بدن او هم داره، بازم نمیشه بگیم که در قیامت این بیارید عذاب کنید. ولذا فرمودن که قیامت بدن رو هم عذاب میکنن، به لحاظ این که تعلق به نفس دارد و عذاب از ادراکات نفس است، باید روی نفس پیاده کنید، حتی روی بدن هم پیاده نمیشه. اینه که باید بحث جسمیت و بدن اینها رو یه مقداری دقت بفرمایید. بله، حرکت جوهری هم که همین که میفرمایید، حرکت جوهری روی جسم پیاده میشه، یعنی روی جسمیت جسم پیاده میشه، نه روی بدن بودن جسم. ولذا الان شما هر لحظه به لحظه در حرکت جوهری جسم شما هست یا نه، اما بدن بودن شما حرکت جوهری نداره که، بدن شما یه بدن. از این که این جسم در تحت اختیار شما هست، بدن شما، حالا میخواد این جسم دم به دم حرکت داشته باشه داشته باشه، مثل حرکت جوهری که یک لحظه او را آروم نمیگذاره که. ولذا حرکت جوهری روی بدن بودن جسم پیاده نمیشه، روی جسمیت جسم پیاده میشه. و وقتی آیون هم میخوان روی حرکت جوهری برهان اقامه کنن، گشت در حرکت نگاه میفرمایید تو اون چمن چهارم از دشت دوم، بعد اونجا ظاهرن هست آقای گلبونی را یا یه گلستانی را تعبیری باز فرمودن در پایان گشت دوم، بعد اونجا حدود 21 دلیل اقامه فرمودن بر اثبات حرکت جوهری. شما تمام اون دلیل ها رو نگاه فرمایید میبینید همه اون دلیل ها روی جسمیت جسم پیاده شده، نه روی بدن بودن جسم. کاری به بدن بودن نداریم که. الان این بدن ما اگر مثلا ما از دنیا بریم این باقی بمونه، باز حرکت جوهری توش پیاده میشه یا نمیشه؟ و حرکت جوهری که این داره، اون موقعی که نطفه بود حرکت جوهری داشت، اون موقعی که هنوز نطفه نبود آب بود، نان بود، غذا بود، پدر مادر می‌خواستن بخورن، حرکت جوهریشو داره. ولذا حرکت جوهری روی اون جسمیت عنوان میشه، نه روی بدن بودن. و حق هم داره شما بفرمایید من الان 50 سال یک بدن دارم، دیگه نمی‌فرمایید من 50 سال هر لحظه یه بدن دارم، که مثلا بگید من 1 میلیارد بدن دارم. اگه این بشه اون وقت شما این آقا پس میتونه ادعا بکنه که من خلافی رو که کرده بودم مال 10 سال قبل بود، حرکت جوهری که آمد بدن بودن من که متغیره، که اون بدنی که خلاف کرده است مال اون مثلا اون لحظه بود و شما برید اون بدن رو گیر بیارید مجازاتش کنید. چرا این بدن رو چیکار دارید؟ بعد میفرمایید به این که حرکت جوهری خلالی به این ادعایشون، یعنی ادعایشون خلالی به حرکت جوهری نمیزنه. میگید آقا حرکت جوهری روی جسمیت جسم بود و ما جسمیت جسم رو کار نداریم که. و اونی که عذاب میبیند جسمیت جسم نیست، اونی که میبیند بدن بودن جسمی که داره عذاب میبینه. تمام لذت ها همینه، تمام درد ها هم همینه، همه روی عنوان بدن بودن جسم پیاده میشه، نه روی جسمیت جسم. جسمیت جسم نه عذاب داره نه لذت. حالا منتها جسمیت جسم در جمادات خیلی خوب خودشو نشون میده، در نبات هم گرچه لذت و الم خودشو نشون نمیده، اما از این که از رشد میفته خب به هر حال یک مقداری جای بحث است. گرچه در جمادات هم بازم یک نحوه بدن بودن مطرحه، منتها بدن جمادی است نه بدن نباتی و نه بدن حیوانی و نه بدن انسانی. برای اینکه به هر حال الان این یک قطعه سنگ رو میبینید اجزاش باز به یک نحوی به هم پیوستن، آیا پیوستگی اجزای یک جسم به هم دیگر اقتضای طبیعی جسمیت جسمه؟ این که هیچ اقتضایی نداره که. اجزای طبیعی جسم اینه که هر عضوی هر جزئی برای خودش میگه من خودم باشم، این اقتضا نداره که حتما با جمع بشه یه پاره سنگ بشه، یه حتما جمع بشه یک مثلا تکه کلوخ بشه، یه حتما جمع بشه یک کره آفتاب بشه. الان به هر حال شما برای کره زمین، کره آفتاب، کره ما، این همه ستاره ها آیا جسم قائل هستیم که هستیم؟ و این جسم اینها هم باز مثل همین اجزای اینها دارای اجزایی از ذراتی تشکیل شده. بالاخره آفتاب رو میشه تجزیه کرد، کره ما رو میشه تجزیه کرد، زمین رو میشه تجزیه کرد، آب رو میشه تجزیه کرد. آیا اقتضای طبیعی اجزا به این است که به هم وابسته باشن؟ این چه اقتضایی از کجا اومده؟ هیچ اقتضایی ندارن. ولذا وقتی میبینیم که اجزاء کره آفتاب به هم دیگر پیوستن و حرکت خاص دارن، از همین جا آیون اومدن اثبات نفس کردن دیگه، از همین جا اثبات نفس کردن. با این که جسم آفتاب یه جسم جمادی است، نه جسم حیوانیه، نه جسم نباتی، نه جسم انسانی. یعنی حتی در اونجا هم باید اطلاق بدن بکنیم، معلوم است به حقیقتی تعلق داره که اون حقیقت داره این جسم رو، این اجزا رو به هم دیگر جمع کرده. الان میلیاردها سال مثلا که الان سال هم نمیتونیم بگیم عمرشه و همچنان این اتحاد اجزاش برقراره، هیچ به هم هم نخورده و اون به اصطلاح کارایی خودش هم داره انجام میده. بعد این هم توجه داشته باشیم که اجزاء ریز کذایی نه هیچ اثری میتونن داشته باشن نه هیچ اثری نمیتونن اثر داشته باشن، برای اینکه اجزاء صغار صلبه ای که حالا من تا آیون فرمودن صلبه، اخیری ها اومدن اثبات کردن نه قابل تجزیه است، اینجور نیست که صلبه و سفت باشه که نشه اجزا رو بشکنید، نه قابل تجزیه است. تازه عرض کردیم که این حرف جدیدی هم نیست که علم جدید خیلی روش بنازه، حرفی است که زیمقراطیس و چند هزار سال قبل هم فرمودن، اون تا دو قول بود، بعضی هم گفتن باز اون اجزا قابل تجزیه هم، زیمقراطیس میگفت قابل تجزیه نیست، همین اندازه. اون تا حالا جدیدی ها یه مقداری بیشتر حرف رو شکفتن، یه چیز نظریه نوی نیست که مثلا امروزی ها بگن ما تازه این آوردیم. خب خود اون اجزای ریز، یعنی ما اگر این یک مشت آرد را اینو پخشش بکنیم در یک هوایی که باد داره، بعد میبینیم این تبدیل شده به ذراتی که اصلا قابل پیدا نیست، این ذرات هیچ منشأ اثر نمیتونن باشن، منشأ اثر محسوس نمیتونه باشه. بله اگه این ذرات رو به هم دیگر جمع کردیم یه مشت آرد شده، این رو خمیرش که کردیم حالا که نون پختی میشه نون. شما درسته که الان همینجا اینو نون پختی شده یک مثلا تک نان و داره سیرتون میکنه، این معلوم میشود که همین اجزاء کنار هم دیگر جمع شده الان به یک معنا بدنن، بالاخره یه حقیقت اینا رو جمع کرده، عامل جمع میکنه این یعنی خودش یک نحوه بدن. اینه که حتی جمادات هم بدن دارن، نبات هم بدن داره، حیوان هم بدن داره، انسان هم که بدن، منتها انسان و حیوان و نبات بدنشون در تحت تصرف نفسشونه، ولی در نبات میفرمایید نفس نباتی، در حیوان که نفس حیوانی، به انسان هم که نفس انسان. اما در مورد جماد دیگه عنوان بدن هم اگر بخواید بفرمایید دیگه اونجا اطلاق نفس نمیفرمایید. حالا یک کسی بگه چرا همونجا رو ما اطلاق نفس نکنیم؟ بالاخره این اجزا رو با هم جمع کردی یه تیکه سنگ تشکیل شده یا نه؟ اونجا رو دیگه به گردن طبیعت میگذارن، خیلی بحث نفس پیاده نمیشه. اما همونجا رو هم میفرمایید که هو الذی یصورکم فی الارحام کیفیتش، او ول بکن که نیست، که اون هو الذی یصورکم فقط مربوط به من و شما نیست، من و شما چون یک فرد شاخصی در نظام هستی هستیم خطاب کرد به من و شما، بلا به تعبیر شریف هست. تا این همه معادن در دل کوه دارن تربیت میشن، کانی ها، اونها رو کی داره تصویرگری میکنه؟ اینجا شد زغال سنگ، اونجا شد سنگ مرمر، اونجا شد سنگ سفید، اونجا شد سنگ فلان، اونجا شده الماس، اونجا شده فیروزه، اینا رو کی داره میکنه؟ این اجزا جمع شدن، اینجا شد منبع نفت، چاه نفت، اونجا شد مثلا فرض چاه فلان، نفت خام، اینو درش میارن گازوئیل میشه، چه میشه، چه میشه، اینا رو کی میکنه؟ نه اون هو الذی یصورکم فی الارحام که دستبردار نیست. بعد ولذا اون شاعر آمد گفت که حق جان جهان است و جهان جمله بدن. بالاخره این بدن یه روح میخواد، یه نفس میخواد دیگه. اون نفسش کیه؟ اون هو الذی یصورکم فی الارحام کیفیتش. اینه که هیچ موجودی نمیتونه، یعنی اون چیزی که ما میبینیم محسوس ماست، اینها همه جسمیت محض نیستن، بالاخره به یک نحوی بدن هستن، حالا یا بدن جمادی هن یا نباتی هن یا حیوانی هن یا انسانی. بدن نباتی و حیوانی و انسانی واسطه میخورن، اون هو الذی یصورکم به واسطه نفس نباتی، به واسطه نفس حیوانی و به واسطه نفس انسانی. اما در مورد جمادات دیگه ظاهرن اونجا به واسطه نیاز نیست، اونجا رو حالا ارباب انواع و مسلی رو که اثبات میفرمایید اونها عهده‌دار این قضایای. خب به هر حال باید مسل کار بکنه، اون فرشته های تدبیر مدبرات امرن که دم به دم دارن، اینجا چاه نفت درست کرده، اونجا معدن زغال درست کرده، اونجا سنگ مرمر درست کرده، اونجا الماسه، اونجا فیروزه است و همینطور. اینه که حرکت جوهری هم روی جسمیت جسم پیاده میشه نه روی بدن بودن. اونی هم که گفتیم حرکت جوهری روی ماده پیاده میشه یا صورت، حالا عزیزان اگر لطف میفرمودید این نوارهای بابل سر راجع به ماده و صورت روی گوش بفرمایید، یا اگر میخواهید که همون درس جلد یکی که الان شروع کردیم برسیم به اونجا. حالا بحث حرکت جوهری هنوز پیش نیامده، باید انشاءالله رساله اعتاد عاقل به معقول بحث بشه. اونجا یه بحث آیون دارن که آیا واقعا حرکت جوهری روی صورت جسمیه پیاده میشه یا روی ماده هم پیاده میشه و ماده هم در حرکت جوهری باشه، که مرحوم جناب صدر متعلین حرف رو جلوتر بردن روی ماده هم پیاده کردن. من تا انشاءالله بحثش برسه عرض میکنم. یه سوالی است که البته خب الان خیلی با درس اینها راجع به عقل کل و نفس کل سوال خوبی است. اتفاقا ما این سوال از محضر مبارک خدا آقا هم کردیم که شما در این رساله فصل عصمتی فرمودید جناب حضرت صدیق طاهر کفر علی است. خب در یه جای همین رساله فرمودید که امیرالمومنین مظهر عقل کله و جناب فاطمه زهرا مظهر نفس کله. عقل کل رتبهش متقدم هست، یعنی بالاتر است از نفس کل. وقت بعد می فرمایید جناب است صدیقه کف الوسی است، یکی از القابی که درست فرموده آقا به نام کف الوسی. بعد خود روایت هم داره از جناب رسول الله که اگر توی علی نبودی برای جناب صدیقه طاهره در زمین کف پیدا نمی شه. خب اینجا چطور کفن؟ با اینکه یکی مظهر نفس کلی که عقل کل، عقل کل بالاتر از نفس کل. پس جناب امیرالمومنین بالاتر از جناب صدیقه طاهره است، چون هر مظهری مطابق با ظاهر خودشه دیگه. اگر ظاهر علی عقل کله و ظاهر فاطمه نفس کل است و عقل کل بالاتر از نفس کله، اون وقت چطور باز این مظهر اون و اون مظهر اون دوتا چطور کف میشن؟ هست آقا در جواب فرمودن به این که معنای کف بودن همین اندازه است که درست عقل کلی مقداری رتبه بالاتره، اما نفس کل بدون واسطه به عقل کل اتصال داره، به همین مقدار میگیم کف. حالا جای بحث هست انشاءالله همون درس چیز فصل باید انشاءالله بحث میشه. خیلی خوب برگردیم به درس 101. صفحه 327 بودیم. حالا ذهنم هست که این تفر مطلقاً چه در حسیات و چه در عقلیات باطل است اینجا رو خونده بودیم که عرایض تقدیم کرد. خب و نفس انسانی حدوثاً جسمانیست و بقاءاً روحانی، که حالا اتفاقاً همین این صفحه و صفحه بعد که الان داریم میخونیم برای همین ابتدای رساله انسان در عرف عرفان هم همین بحث باید اونجا به کار بگیریم. یعنی الان سر عزیزان ما نباید در فهم این تعریف فصل یکم رساله انسان در عرف عرفان اون بخش اول نباید دیگه معطلی داشته باشید که انسان رو در منطق تعبیر میکنن حیوان ناطق. این مقدار شد دیگه با بحثایی که خوندیم روشن. این برمیگردد به همون بحث معروف این که نفس آیا جسمانیت الحدوث است یا روحانیت الحدوث. اگر نفس جسمانیت الحدوث باشه، خب در فهم بعضی از روایات واقعا مشکلاتی پیش میاد. حالا اونا رو باید چجوری بفهمیم اونم یه حرفی است. مثلا در روایات داریم که قبل از این که خداوند حضرت آدم رو خلق کند من خلق شدم. حالا این قبل را به هر حال نفس جناب امیرالمومنین میفرماید جسمانیت الحدوث دیگه. اگر جسمانیت الحدوث است، این از یک جسمی به وجود آمده که این جسم از مادری به نام فاطمه بنت اسد و پدری به نام ابو طالب علیه السلام به دنیا آمده. این هم مالی که 1400 سال قبله که کنتو ولیان و آدمو بین الماء و التین. جناب استمیر میگه ما ولی بودیم ولی که هنوز جناب آدم بین آب و گل دست پا میزد. پیغمبرم فرمود کنتو نبیین و آدمو بین الماء و التین. ما نبی بودیم ایشون هنوز تو آب و گل دست پا میزد. و تو فهم این روایات یه مقداری با تأمل به کار گرفته بشه. اونایی که میگم که روح بود، نفس انسان، روح ما بود دیگه، اصلا زمان بردار نیست، ولی که موجود است مجرد، نفس بود. خب اگر بگیم حادث است، اینا میگن حادث است مع حدوث بدن، یعنی به این معنا که نفس در عالم مجردات بود، در نشأه طبیعت نبود. در نشأه طبیعت کی حادث شده؟ این موقعی که بدن حادث شده، ایشون از عالم بالا آمد با این بدن در این نشأه حضور پیدا کرد. این مع را میزنم به این بخش که این طفلی که الان نطفهش منعقد شده نفسش بود، حالا که نطفه منعقد شده 4 ماه 10 روز که گذشت، با حدوث این بدن، این نطفه که الان شده آمادگی برای پذیرایی نفس رو پیدا کرده، اون بدن، اون نفس میاد در این نشأه. اینجا نبود، آخه چون موجود مجرد بود، در ماورای طبیعت بود، در عالم عقل، او در عالم مثال نمیتونه باشه، در عالم ماده. چرا در عالم ماده نمیتونه باشه؟ برای اینکه اگه بخواد در عالم ماده باشه، باید این موجود جسمانی باشه یا مادی باشه، ولی اینکه موجود جسمانی نیست، پس مافوق ماده است، یعنی مافوق عالم جسمانی است، پس در عالم عقل بود. منتها میفرمایید عالم عقل قوس نزول. خیلی وقتی این جسم که متکون شده، ایشون میاد در نشأه طبیعت حادث میشه، اما حادث میشه بعد به این حدوث، مع این حدوث بدن، همراه با حدوث این جسم ایشون هم میاد حادث میشه، میاد اینجا. خب اون وقت ایشون میاد اینجا، مرحوم جناب آخوند اینا رو دنبال کرده، این نقطه بحث رو. آخه یک موجود مجرد میفرمایید هست، موجود مجرد بخواد بیاد در نشأه طبیعت بیاد اینجا، خب چرا از قبلش نیومده؟ میگه چون مجرد است قبلا نباید بیاد، الان باید بیاد. خب چون موجود مجرد است قبلا نباید بیاد، الان بیاد اینجا حادث بشه. چرا حادث بشه؟ چون جسمش اومده. و اینکه جسم ایشون نیست که، یه هیکلی است، یه بافتی. بعد ایشون بیاد بره توی این، یعنی چی؟ این میشه حلول. که باید حلول چه کار کرد؟ بعد نحوه ارتباط ایشون با بدن رو چه میفرمایید؟ درس 23 رو دنبال بفرمایید یا مطالعه بفرمایید، ببینید چند جور نحوه ارتباط نفس و بدن رو چجوری باید حل کنید. پس مثل این که بگیم یک لونه ای ساختم، مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک. بعد قفس رو که ساختن، توتی رو میارن اینجا. به جناب شیخ و رئیس اون قصیده عینیشون همینو میگن دیگه، که حفتت الیک من المحل الارخی ورقا و ذات تعززن و تمنوی، که ورقا یک توتی هست که خیلی دارای عزت و عظمت و مناعت بود، خیلی بزرگ بود، کجا؟ عالم عقل. بعد حفتت از اون بالا هبوط کرده، مثل یک مثلا پرنده اومده پایین. حفتت الهی که به سوی جنابالی اومده، من المحل العرفهی، از اون محل عرفه، از اون عالم عقل اومده اینجا. بعد حادث شد با حدوث بدن. و این که میشه حلول که، چجوری اومد با بدن متحد شده؟ پس ما دو حقیقتیم، یه حقیقت بدن ساخته شده، بعد یه حقیقت دیگرم به نام نفس. اینم که مشکله. اینها در فهم این گونه روایات راحتن، میگن خب پیغمبر که بود، آدم هم که همه بودیم دیگه، همه از قبل بودیم. بعد حضرت آدم میخواست بیاد که روحش بیاد با این بدنش اتصال پیدا بکند، که هنوز جسم او آدم بین آب و گل داشت دست پا میزد، پیغمبر بگی ما بودیم، از تعمیر بگی ما بودیم. خب روی این مبنای مقداری درست در میاد حرف جناب شیخ و رئیس، این طیف درست میشه، که البته حرف ایشون رو باز جناب آخوند صدر متعالین توجیه کرد، گفت که شیخ به این عظمت دیگه نبود بگیم که ایشون این مقدار فکرشو نرسیده که ایشون بگه که خب حالا نفس یک موجودی مجرد بود، بعد اومد تو داخل این بدن فرو رفت. این میشه حلولی که ارتباط بین جسم با نفس چه کار کنیم؟ بعد دوتا میخوانی یه حقیقت تشکیل بدن چه کار کنیم؟ در درس دهم اتحاد عاقل معقول که هست آقا اتحاد رو 6 قسم تصور میفرمایند، 4 قسم خود جناب شیخ و رئیس هم که گفته که 3 قسمش اصلا محاله. اتحاد دو تا چیزی که مستقل از هم باشن، اینا بخون با هم دیگر متحد بشن، واقعا ترکیبی پیدا بکنن که ترکیبشون ترکیب اتحادی بشه. درس 98 کجا بود خوندیم که ترکیب دو قسمی یا ترکیب انضمامی است یا ترکیب اتحادی؟ خب این مهم نیست، الان این اجزای جسم رو به همدیگر ضمیمه کردن، مرکب شده، اما ترکیب اجزای جسم که ترکیب اتحادی نیست که ترکیب انضمامی است، بعد از همدیگر قابل تفکیک هم هستن. این دوتا انگوش رو به همدیگر ترکیب میکنیم، یه چیز رو تشکیل میدیم، این میشه انضمامی. بعد جناب شیخ و رئیس به این عظمت اینقدر حالیش نشد که بگه که نفس یه چیز، جسمم، بدنم یه چیز، این دوتا رو ما آوردیم به همدیگر متحد کردیم شد یه حقیقت. اون وقت دوتا چیز جدا با هم مرکب بشون و ترکیبشون هم اتحادی بشه، یعنی واقعا متحد بشون بشن یه چیز. اینه که جناب شیخ و رئیس خودشون هم فرمودن نه. و چطور به خودش اجازه میده که بگه که نفس از قبل بود، بعد جسم ساخته پرداخته که شده، همانند این که منزل میسازیم و میایم تو منزل سکونت میکنیم، نفسم از بیرون آمده تو منزل ساخته شده بدن و حالا یه چند روزی اینجا زندگی بکنیم، بعدم اون بخش دیگرم که دارم که جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرو، گفتا چه کنم خانه فرو میریزه، یه چند روزی اومدیم حالا تو این خونه زندگی کردیم، بعد جناب نفس میگه که نه اینجا دیگه باید بریم. چرا داریم میریم؟ میگه برای اینکه جسم دیگه پیر شده و مندرج شده و یا نه تصادف کردیم و ناتوان شده و دیگه داره خونه فرو میریزه، ما پاشیم در ریم. یا به تعبیر شریف استاقا در اون همین درسای قبل داشتیم که فرمودن تمام فرمایشات جناب مولوی در مثنوی رو نباید حرفای برهانی فرض کنید، که بعضی از حرفا حرفای اغنایی است، حرفای جناب شیخ و رئیس هم بعضی ها برهانی است که اکثریشه، بعضی هم اغناییه، خواستن حتما یه تشبیه بکنن، تشبیهشون رو گرفتن و دیگران به جان اینا افتاده، مثل حرف سوفسطایی ها. حرف سوفسطایی ها که بیچاره ها منکر واقعیت که نبودن واقعا، یه حرفی رو بندگان خدا در فهم واقع زده بودن، حرف افتاد به دست دیگران، گرفتند و به سر سوفسطایی ها زدن، کم کم سوفسطایی شده یه مکتبی و در طول تاریخ هم آمده تو فلسفه غرب و شرق و فلسفه اسلامی و حتی مثل جناب ابن سینا هم ریخته به سرش. با اون این که حرف رو جناب ابن عربی حل کرد که نه اینطور نیست، اصلا سوفسطایی ها به این معنایی که ما میگیم اصلا نداریم، یه همچین گروهی نداشتیم ما. حرفشون یه جوری بود دیگران به گردنشون انداختن. اینه که حرف جناب شیخ و رئیس هم گویا از همین حرفا باشه، یه مقداری حرفای اغنایی زدن، خواست حالا شعر ببنده و عظمت نفس رو تبیین کنه. فرمود که حفتت الیک من المحل الارفعی ورقاء و ذات تعززن و تمنعی و امثالین. این که نخواست که مثلا بگه حقیقت انسان رو اون طوری که هست من میخوام بیان کنم که. اما طبق نظر این آقایون دیگه نخیر، از قبل ما هیچ نفس نداریم، نفس شما، نفس آقا هیچ از قبل موجود نبود، این موقعی که نطفه شروع کرد به انعقاد از این لحظه به بعد نفس مطرحه. منتها خب حرفایی هم واقعا پیش میاد، اونها رو هم چیکار کنیم؟ خوابهایی که انسان قبل از به وجود آمدن افراد میبینه اونها رو چیکار کنیم؟ اونها رو هم بریم در عالم مثال بگیم، یعنی بگیم در عالم مثال در قوس نزول، به این معنا بگیم که این که الان نشأه طبیعت هست از جنبه زمانی میگیم که این شخص مال مثلا 10 سال قبل است و و بعد از 4 ماه و 10 روزم نفس او به وجود آمده. فعلا ما این شخص رو در این 10 سال اخیر در نشأه طبیعت دیدیم، اما همین شخص به همین هیکل و همین بافت در عالم مثال قوس نزول بود، بودم نه زمانی که بگیم 10 سال قبل 10 سال بعد، این شخص با عالم مثال مرتبط میشه؟ این آقایی رو که باید 10 سال بعد به دنیا بیاید، ایشون 10 سال قبل او رو میبیند با همه شکل شمایل میشه. در حال اینها یعنی گاهی چیزهایی واقعا در خواب رخ میده که آدم میخواد حلش کنه، از جنبه علمی گرفتاری داره خیلی. خب پیشگویی ها هم همینطوره، خب هنوز عمر ابن حجاج، عمر ابن حجاج یا حجاج ابن یوسف، هنوز به دنیا نیومده ما ببینیم که آخه این نفس که میخواد جسمانیت الحدوث باشه بعد خوبه، هنوز موجود نشده. معدومه واقعا هم بر اساس جسمانیت الحدوث الان نیست. بس چطور یه انسانی اخبار به غیب میکنه؟ میگه کسی در آینده به دنیا میاد اینطور اینطور. بفرمایید منجمین در زمان حضرت موسی به فرعون چطور گزارش دادن که یه کودکی میخواد به دنیا بیاد که بر علیه تو قیام میکنه؟ این نفس متکبر نشد که، یعنی موجود نیست. بر اساس حرکت جوهری و جسمانیت و الحدوث بودن هنوز این نفس به وجود نیامده که. وقت اینا خبر از عدم میدن، عدم که چیزی نیست تا بشه از او خبر داد. اینا یه چیزهایی است که یه مقداری از جنبه حل یعنی برهانی فلسفی کار آسونی نیست، آدم چجوری اینا رو حل کنه با چه مبنایی. به هر حال منجمین از جنبه ظاهری گزارش دادن، این یکی. بعد از اینا میرید تو احکام نجومی اونها که واقعا حلشون هنوز مشکل تره. خب از چهره ستاره ها میفهمیم، منجمین اینجوری گفتن دیگه، از بافت ستاره ها ما میفهمیم که در آینده یک کودکی به دنیا میاد که اینجوری میکنه. خب از بافت ستاره ها شما میفهمید این کودک باید مثلا فرض 10 سال قبل به دنیا بیاد و هنوز اون کودک باید نطفه تازه بشه، پدر مادر نطفه کنن، نطفه تم راه بیفته تا بشه علقه، بشه مزغه، بشه جنین، جنین که کامل شده حالا بگیم که در اون نفس به وجود میاد، یه قوه یه منعی به وجود میاد. این که الان نیامده عدمه، چیزی را که معدوم است در آینده الان نیست. چطور صورت ستاره ها چطور اون رو نشون میده آخه؟ اینا خیلی حرف عزیزان من، اینه که این احکام نجومی واقعا حیرت آوره. بگیم که بر اساس تجربیات قبلی است، خب این یه میشه مقدار میشادم، مثل این یک منجم مثلا بر اساس بافت ستاره ها، ستاره ها در هر برجی در درون ستاره ها تو درون برج جمع میشن یه هیکلی رو تشکیل میده. بعد خب این آقا میتونه بگه الان بر اساس حرکت این ستاره ها، مثل این بگیم این تعداد جمعیتی که الان هستن، اینها اگه به همین نحو حرکت بکنن به فلون که نقطه که رسیدن شکلشون اینه. خب میشه همچین پیشبینی رو بکنیم. بعد بگیم اگر شکل ستاره ها این بود، هوا یا رو به سردی میرود یا رو به گرمی میرود بر اساس تجربیاتی که از قبل داشتیم. ولی شما بفرمایید که اگر شکل ستاره‌ها اینجوری بودن، ما یه شخص خاص رو میخونیم، یه شخص خاص. اصلا قشنگ گزارش بدن بگن که یه آقایی به دنیا میاد، یه کودکی به دنیا میاد، حالا اسمش هم شادم یه کسی قدرتش هم داشته باشه حتی اسم رو هم بتونه استخراج کنه، اسمش هم هست فلانی و ایشون کاخ فرعون رو از بین میبره. خب این که جسمانیت الحدوثه، هنوز موسی به دنیا نیومده. موسی جسمانیت الحدوث هنوز تحقق وجودی فعلا نداره و شما چطور از صورت ظاهری ستاره ها چطور یه موجود معدوم رو الان میخونید؟ آخه دارید عدم رو میخونید. الان بحث عالم مثال هم نیست یه کسی بگه ما رفتیم با عالم مثال ارتباط برقرار کردیم ایشونو در اونجا خوندیم، اصلا بحث خود صورت ظاهری ستاره هاست. این از کجا میگیره؟ اینا واقعا چیزهای حیرت ها، اینا رو از جنبه علمی درست کرده، با روحانیت الحدوث شاید اینا رو آدم بشه درست بکنه تا یه حدی، اما با جسمانیت الحدوث درست کردن کار آسونی نیست، کار مشکلی. به هر حال همین قضیه منجمین با چیکار کرد؟ اینا هم که تازه در حد علم غیب هم که نیستن، حالا اگه فرض این که نباشن منجمن دیگه. اینه که داده آیون علما در اومد گفتن المنجم و کذاب، و خود روایات هم داره المنجم و کذاب. خب نه کذابم نبودم، واقعا تو قضیه حضرت موسی روح هم داد درستم بود. و اینها یه چیزایی است که حلش به هر حال بر اساس جسمانیت الحدوث کار آسونی نیست و خیلی خیلی حرف میخواد. و نفس انسانی حدوثاً جسمانی است و بقاءً روحانی. حالا یعنی چه؟ باز یعنی در ماده دیگه انشاءالله فردا.